قرآن کریم
خود همرویتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی چونم بسید مثل تمرویتون صداتون رو سالم بید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه خیلی خیلی بیشتر خوبی داشته.
روش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. این برنامه مصباح دوشنبه هاست که میشنوید به صورت زنده و مستقیم، در حالی که ساعت 21:04:33 است، از بخش شبکه رادیوی قرآن. در خدمت شما برادران و خواهران عزیز و ارجمندان هستیم. این برنامه کاری است دوستانم در گروه قرآن و تلاوت شبکه رادیوی قرآن. استاد عزیزم، استاد عبدالقاسمی، سلام.
سلام، شما خوبه؟
میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که انشاءالله کارشون خوب باشه.
سلامت بشید. داشتیم صفا میکنیم با این تلاوت رحیم به استاد حسان
که منم غافلگیر شدم.
اصلا خدمتتون که حالا این نکته خدمت شنوندگان اعلام کنم، 220-430-16 و 220-516-32 در اختیار شما، همینطور سامانه پیام کوتاه ما 30114 تا شما از این فرصت حدوداً 50 دقیقه ای استفاده کنید و سوالات خودتون رو درباره صوت و لحن در قرائت قرآن کریم از استاد ابوالقاسم بپرسید. من با یک سوال میخوام شروع کنم برنامه امروز رو، حالا با تلاوت استاد حسان هم آغاز کردیم. استاد محمود رمضان، استاد محمد عبدالعزیز حسان، استاد محمد عمران، استاد سعید مسلم، استاد محمد رفعت، اینها ستارگان درخشان عالم قرائت قرآن بودند.
خیلی دیگه که شما نام نبود.
نه نه همینا بعد نظر هست اتفاقا.
سوال نبود
نمود این هست که اینها از نعمت بینایی محروم بودند.
احمد ابوالمعاطی
ایشون هم از نعمت بینایی محروم بود. میخوام دو تا سوال بپرسم که شاید یک سوال باشه ولی به دو گونه میخواد مطرح بشه. یک، آیا میشه یک خط مشترکی میان این سرد تلاوت ها کشید و بگیم که مثلا یک ارتباطی میان این سرد تلاوت ها برقرار هست، نابینایی اونها این اشتراکات رو در اونها به وجود آورده؟ و یا دو، یعنی شاید شکل دیگر این سوال باشه، نابینایی این افراد و این قراء بزرگ در سبک و سیاق تلاوت اونها آیا تأثیر داشته یا نه؟
ببینید، ما میشه گفتیم در سبک و سیاق تلاوت شرایط و امکانیات یا امکانات صوتی تأثیر گذار، اما ما حالا یه مقایسه اینجوری میکنیم. اگر همین آقایون و اساتید نابینا نبودن، ممکن بود نتونن به همین کیفیت و درجه اطلاعات خودشون برسن، از همون سبک تا سبک اصول هستون مشخصه. از پرده بم خیلی استفاده نمی کنه، زیاد تغییر می ده توی خوندنش، اما این نابینا بودنش مانده به یک فعالیت ذهنی و افسوده.
نابینا ها یک ویژگی
ویژگیشون اینه،
چیه ویژگی؟
همیشه چشمشون تعطیله، گوششون حساسه و دقیق‌تره و حافظه سمعیشون خیلی قوی تر از دیگران. چون بالاخره شما فرض بکنید یه قاری که داره میخونه خیلی چیزا با اون درگیر هستن، کافی وسط خوندن ششش میفته به یک شنوندهی که این شنونده داره همجور سر تکون میده و لذت میبره، این قاری تشجیع میشه. بعد بدون این رفیه مثلا بغلت میگه که خوابه، اینجا کلا نگاه به فوت دادن سرمواره. خب همین که شما این چشم از افراد بگیری، معمولا کسی نمیره تصویر منفی درست کنه تو ذهنش. این خیلی کمک میکنه به این که علاوه بر این که خود به خود وقتی که چشم تعطیل شد بخشی از حافظه شما فعالیتش برای دریافت سمعی بیشتر میشه، تقیق‌تر میشه، گوش حساس‌تر میشه، حتی بعضی نابینا ها صدای راه رفتن افراد رو که میشنم صدای کشیش پاشون بزنیم تشخیص میدن که این چیه. تو محل خودم داشتیم محمد سماریک میکرد، از روی سرای پا میشناخت. خب این حساسیت وقتی رفت بالا، علاوه بر این تصاویر منفی دیگه دریافت نمیکنه هیچ وقت. تو ذهنیات خودش میتونه به همون افق دوردستی افتن بیشتر فکر بکنه. حالا یه خود کرکم یاد مردم بدین، اگه یه جور مثلا یه قاری داره مثل من زیاد میخونه، کافیه با به ساعت نگاه کنی.
این بعد قدقل داره
این بدترین پیامه برای یه قاری که یه وقت کمه، چقدر داری میخونی، از چه تالا داری میخونی، چه میخوای کمه، همه اینا توی این حرکت یک نفری که روبرویه مثلا یه قاری نشسته به ساعت نگاه کنه، از سر تو تونی مطر. حتی اگه شما هم نیتی نداشته میشنن، این برداشت میشنه که خب این تصاویر فقط برای کافی فقط برای این افراد نباشه و برعکس تصاویر زیبایی از نقطه مقابل تو ذهن این شخص داره نقش می‌بنده. ببینید چه افق بزرگی بهشون. برای همین علاوه بر بحث حساسیت بیشتر از حد یک فرد عادی که گوش اون آدم نابینا داره، همین هم خودش کمکش میکنه. این ما من به اونه کسی که دارم زیاد تجربه میکنم محافل رو و جاهایی که تلاوت میکنیم، حتی فاصله بین ما و شنونده زیاد میشه، این ارتباط روحی که بین بنده و شنونده از بین میره کم میشه، لاغر میشه، ضعیف میشه، تلاوت افت میکنه. تا اینکه مثلا هر یک متری که این شنونده بیان جلوتر شما رغبت بیشتری برای خوندن دارید. خب پس این میتونه حالا چیزای دیگه هم توی این موضوع دخیل بشه، ولی این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، ساختن یک تصویر خوب از اون جلسه‌ای که شما دارید پیش می‌خونید خیلی کمک می‌کنه به شما، علاوه بر بحث گوش قوی که خود به خود ایجاد شده طی مرور زمان برای یک فرد نابینا. این دو تا به صدا موضوع وقتی به هم دیگه می‌پیوندن، این نتیجه رو می‌گیریم که در کل نابیناها خواننده‌های بهتری هستند.
خب
حالا هنر بیشتری به خرج میدن خوندن.
درست. من این چیزی که به ذهن خودم میرسه رو هم اصلا خدمتتون اگر اشتباه من شما بفرمایید. محمود رمضان تلاوتش خیلی حسی و حالیه. این خود شما یاد ما دارید. حسان هم تقریبا همینطوره. الان فکر میکنم میدم رفعت هم خیلی مبتنی بر آیات قرآن میخونده و حالش خیلی در تلاوت ها زیاده. یا دیگه از اساتید نام ببریم سعید مصدق هم همینطوره، او هم خیلی با احساس قرآن میخونه. آیا این احساسی قرآن خوندن ناشی از نابینا بودن اونها هست؟
نه میتونه یه مقداری میگم که این که شما اولا خود چشم یه مقداری دیدن و از تصاویر اعتماد به نفس شما رو از بین میبره. مثلا اگر یه کسی که داره یعنی دارای بینایی هست وقتی خودش نگاه میکنه به یه قاری که داره با تمام امکاناتش میخونه، خب میگه چهره این قاری به هم بریزه. و وقتی که این آدم بینا میخواد بخونه، مواظبتی که میخواد از چهرهش بکنه که برای اینکه به هم نریزه، این خودش بخش از انرژیش رو تلف میکنه. تا اینکه یه نابینا اصلا نمیدونه چهره به هم ریخته یعنی چی، که حالا میخواد مواظبت رو از خودش بکنه. اگه دیده باشین بعضی وقتا مثلا بعد از این قاریایی که همه نابینا بودن، واقعا شما مثلا از رفتار مینی که صورتشون و ظاهر حرکت های بدنشون شما خیلی راضی نیستید، یعنی احساس کنید که باید کنترل شده تر باشید. همینو رسوفای افراد رو میبنده. یکی شما خواهی مثلا وقتی میخونی علاوه بر اینکه مثلا نگاه میکنی به جمعیت، یه دفعه یه نفر اینجور زول داره همچین یخ و بارفی داره به شما نگاه میکنه، مثل آدم طلبکار. علاوه بر این که اینا میتونه شما تاثیر منفی بذاره، همین که بخوای حفظ پرستیژ تصویری خودتو بکنی، همین هم از شما میکاهند. مثلا خیلی از قاری ها هستن وقتی چشمشون رو میبندن میتونن بهتر و راحت‌تر بخونن، ولی بخاطر اینکه صحنه خوبی نیست از نظر اونا، مثلا حالا تلویزیون فکر کنه داره فیلم برداری میکنه، خیلی صحنه جالبی نیست برای بیننده که این نفر چشمش رو اینجور بسته ابروشون تو هم گرفته. خب این نابینا اصلا اینو ندیده که بخواد حالا این کار رو انجام بده یا نده،
و بیننده هم از اون انتظاری جز
بیننده انتظار نداره. یه فراغت بالی هم توی این موضوع برای اینکه عمیق‌تر کسی بتونه بخونه و به اون نکاتی که مد نظر خوش از درست پیدا بکنه، این فراغت بالا هم براش هست. حالا شاید بده میگم آقای حرفا چی رو خوندن، خیلی یعنی شرایط محیط، شرایط که محیط روی خواننده و یا هر کسی که با این هنر سرکار داره میگذاره خیلی تعیین کننده است. یعنی ما توی یه روز میگیم که یه قاری در دو تا جلسه ای که با هم دیگه فاصله 10 دقیقه زمانی داره، در یکیش بهتر اطلاعات و عمرش میکنه، در یکیش بدتری میشه، واسه اون آدماش داره
افرادی
که اونجا هستن. اون صحنه ای که این قاری رو میپذیرند یا نه، همین پذیرش، یعنی که قاری بدونی که اینجا که داره میخونه اینایی که اومدن برای شنیدن تلاوت اون اومدن، این خودش از روحی اون رو تقویت میکنه. همه اینا بس دارستن برای میدید بعضی قاری یه جاهای خونه تو مثلا بخونن، علت چی بوده؟ آیا این همون نیست که مثلا فلان سوره رو خونده بسیار قشنگی؟ اونجا محیط شرایط مناسب بود اینجا نمونه.
همون خود شما هم میتونیم سوال رو بپرسیم که در محافلی که شرکت میکنید و خصوصا در شهرستان ها و مردم میدونن که استاد احمد ابوالقاسمی میخواد بیاد اینجا قرآن بخونه و برای شنیدن تلاوت شما میان، اونجا تلاوتتون بهتر میشه، یه وقتی در یک مراسمی و یا در افتتاحیه
حتی در مراسمات غیر رسمی. من این هفته پیش در یک جلسه میخواستم بخونم که کاملا جلسه رسمی و مثلا رده های بالای یک سیستم اونجا حضور داشتم. من وقتی شروع کردم، حتی یکی از وزرا هم اونجا شروع کردم، داشتم نگاه میکردم که خب این افراد که برای قرآن گوش کردن که نیومدن، که کار دیگه ای داشتن، حالا تیمونم و تبرکنم دو تایی هم اول جلسه خونده میشه. همچنین شروع کردم به خوندن، احساس کردم که 3-4 نفر از همین آدمایی که حالا برای قرآن گوش کردن نیومدن خیلی دارن مثلا با من همراهی میکنن و حرکت هاشون و اون نگاه هاشون داره اینو نشون میده. خب من جرأت پیدا کردم، هم 2-3 دقیقه بیشتر خوندم، 2-3 بار تکرار کردم و تأثیرشم گرفتم. بعد جای دیگه میریم، مثلا این چند تا دونه بچه که اون جلسه حضور دارن دارن میدونن توی تر سالون و کسی هم نیست که به احترام قرآن ساکت کنه، شما دیگه نتونی بخونی. همین آدم باز جلسه دیگه بود که خیلی جلسه رسمی بسیار سنگینی بود، ولی رئیس اون جلسه اهل قرائت بود. رئیس اون جلسه اونجا نشسته بود، بزرگترین فرد حاضر در جلسه، شروع کردن میدونستن از قرائت قرآن خیلی خوشش میاد و خیلی علاقه داره. همون شخص رو من تأثیر گذاشت. من بگیم کنم بقیه دیگه مثلا خیلی نمیستن تأثیر رو میزن، همین یک نفر برای من انگیزه سازی میکرد. اینها شرایطیست که توی کشور مصر برای قاری مصری خیلی مهیاتره تا مثلا توی کشور ما، توی بعضی از جلساتی که خیلی این کسانی که اونجا هستن اهل این هنر نیست.
درست. مصباح دوشنبه ها رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم و منتظر ارسال سوالات شما و یا اینکه شما تماس بگیرید و سوالتون رو خودتون مطرح بفرمایید هست. یک و 22 دقیقه و 29 ثانیه است. ممنونم از پیامک هایی که برای ما ارسال کردین. و دوستانی که تماس هم میگیرن تلفنی و با برنامه خودشون در تماس هستن، ممنونم از این دوستان. این نکته رو عرض کنم که ما از هفته آینده شنبه به حول و قوه الهی از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر تا روز عید سعید فطر، یعنی چیزی نزدیک به 3 ماه، بیش از 3 ماه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه قرآن نبض زندگی. و این برنامه قرار هستش که تمامی برنامه های شبکه رادیوی قرآن رو تحت شعاع خودش قرار بده، از جمله برنامه مصباح دوشنبه ها رو. و از اونجایی که موضوع و محور برنامه قرآن نبض زندگی نیمه دوم جزء 30 قرآن کریم هست، ما در برنامه مصباح دوشنبه ها یک رویکرد جدید خواهیم داشت که موضوعش قشنگه. حالا نحوه پردازش جناب استاد ابوالقاسمی به این موضوع هم میتونه برای من جالب باشه و همینطور برای شما عزیزان. و اون این که این 29 سوره‌ای که در نیمه دوم جزء 30 قرآن کریم آمده، به هر حال خیلی از قراء بزرگ جهان اسلام این سوره ها رو به عنوان سوره هایی که کوتاه هستند و پسوند تلاوت های بسیاری از قراء بوده، در انتهای تلاوت هاشون اونها خوندن، میخوام در مورد اونها صحبت کنیم. و این که مناسب هست مثلا منی که سوره مبارکه کهف رو تلاوت کردم، اگر الان میخوام یک سوره کوچک هم در انتهای تلاوتم بخونم، کدام سوره رو انتخاب کنم؟ مثلا اگر علاقه‌مندم سوره مبارکه بینه رو تلاوت کنم در انتهای تلاوتم، حالا چه آیاتی رو انتخاب کنم که متناسب با آیات سوره مبارکه بینه باشه؟ و در مورد کلمات پایانی این سوره ها که من خاطرم هست جناب استاد ابوالقاسمی فرمودن که اگر میخواید تنظیم آهنگ یاد بگیرید، سوره های جزء 29 و جزء 30 رو بخونید، خاطر شکل خاص کلماتی که در پایانش اومده. همه اینها و بسیار بیش از این رو ما در مصباح دوشنبه خواهیم داشت. خب جناب استاد ابوالقاسمی، دوستان تماس تلفنی داریم؟ آی میری با شنوندگان عزیزمون تماس تلفنی داریم؟ نداریم. یه نکته ای رو میخوام عرض کنم، حالا من خیلی صحبت نکنم از بیانات شما استفاده کنیم. من یه چه حالا ما خیلی قاضی نیستیم، یه جایی داشتم میخونم در یک جلسه ای، خدا رحمت کنه مرحوم روح الله رمضانی که شاگرد شما بود و فاجعه خوب و جوان کشورمون بود، در یک جلسه داشتم میخوندم، جلسه پیرمردی بود، جلسه هفتگی خونگی بود و نشسته بودن. خب تلاوت خیلی تلاوت معمولی بود. از وقتی که مرحوم رمضانی وارد جلسه شد، که خب خودش یک قاری خوب بود و اومد نشست اونجا، من تلاوتم خیلی تغییر کرد. و همون دویی شما فهمیدید، فقط به خاطر اینکه ایشون میفهمه تلاوت رو و حواسش هست، تلاوت من دقیقا متحول شد و خیلی تغییر پیدا کرد. این همون نکته‌ای که شما فرمودید، یعنی مستمع میتونه صاحب سخن را
از سر ذوق بگیره. خیلی از قاریان مصریان وقتی سوال شد که چرا دیگه قاریای امروزی مصر نمیتونن مثل قدیم را بخونن، خب این که خیلی نمیشه گفت شما قدیم را قویتر بدراشون قویتر بوده، نه، ذهنشون از اصلا این حرفا نیست، مشتری خوب داشتن. یعنی بعد از احوالات مصطفی کنید من تعجب کردم وقتی نشنیدم. خود نوینه گفت، گفت مصطفی وقتی نشست پشت جایگاه، گفت یه روز 2-3 ساعت نشست و نخوند.
چیکار کرد؟
هیچی. اون مردم نیباش میکردن. او آمادگی خوندن نداشت ولی هیچ کس هم تکون نمیخورد. همه ماندن مصطفی اسماعیل گوش کنن. اوه. در مو قشنگ نشست و گفت خیلی وقت اینجور شد، گفت میشه اجازه بدید من خود بشینم برم چیکار باید بکنم. اون مردم میشستن پای برنامه، گفت یه بار 2-3 ساعت شد اصلا دیگه کسی تکون نمیخورد. حتی من از یکی از اهل موسیقی، از اساتید موسیقی شنیدم که اینم برام عجیب بود، گفت حتی در کشور خارجی کنسرت میذارن یه نوازنده مثلا به پیانو بزنه بره، گفت همه هم میشنن بیلیت هم میشنن، بعد اون آقا میاد میره نیم ساعت کنیم یا من خانه ندارم میشه بزنم، یعنی خیلی ممنون باید دست میدارم نمیدارم بودم شد. خب این شد هم نمیده پیره بیلیت هم بودیم اصلا همون شد برای اون دیدن اون آقا اومدن. وقتی این اعتماد به نفس در اون شخص وجود داره، خب این هم سمرش میشه. یعنی من خودم رو توی پاکستان دو بار این اتفاق برام افتاد. فیلم مجلس من یه تلاوتی کردم یه مسجد خیلی بزرگ و یه دونه هدان که یه مسجد خیلی کوچیک بود، مسئله اولی که مثلا مسجد مخصوص استاد صداقت علی معروف باجستانی بود.
بله.
شما دعوت کردید اونجا خوندیم خیلی سال 1968 یعنی بوده 21 سالش من خوب جوان بودم. 3-4 نفر بودیم ما. خوندیم وقتی تموم شد چند نفر از مردم بلاشن داد دادن که یه بار دیگه فلانی باید بخونه.
شما رو میگفت.
بله. منم اون موقع خیلی احساسی قرآن میخوندم. گفتم چی گفتش اون صداقت علی گفت شما یه بار یاد بپوشه گفتم چرا گفت مردم دارن نمیشنم همچنین بود الله قاسمی خیلی برشون جالب بود من دو سه برابر تو همون جلسه با همون سیستم صوتی در همون زمان در همون مکان
با همون شنونده ها
دو سه برابر خوندن من تقویت شد میشنیستم که اینا میخوان که من برشون قرآن بخونم بعد فردا یا پس فردا اون رو رفتیم توی بازار که رایزن محترم فرهنگی ما اومد گفتش که اینجا یه همه کاسب هم بازاری هم وزود برم سر مغازه هاشون بلا فاصله بعد از نوازه زور شما کوتاه بخونید اصلا 5-6 دقیقه اینو زود برم به مغازه هاشون برسن دوباره خوندیم باز هم اتفاق افتاد یعنی من شون کوچیکتر از بقیه بودم براشون شاید از این نظر جالب بود که یه نوجوان دوباره مردم گفتن آقا یه بار دیگه بخونیم باز اونجا همین اتفاق افتاد من جرأتی در خوندن پیدا کردم به اصطلاح ریسک های بسیار شدید اونجا کردم تو تلاوت که تو تلاوت در پیش این کارا رو
نکرده
بودم و جرأتش رو نمیکردم شما خیلی جالب بود که مردم براشون یه پول هنگفتی جمع کردن خیلی پول پاکستان این عادت رو دارن وقتی یکی داره میخونه یه نفر یه رفیق هست که خوشش میاد بگم میشه میگه پول بدین دیگه چون از همه پول میدن همه مردم پول میدن یه چیزی مثلا اون موقع به پول ایران 300-400 هزار تومن پول برای من جمع شد که بعد منم اونا تو اونجا بنای اینو نداشتیم که پول بردیم مانیم به اون خدم و حشن توی سفارت اونی که ما رو این مردم میبودن نه ایرانی ها پاکستانی ها کارمنده محلی اونجا بین اونه هدیه کردیم دادیم به اونا خب اینقدر تونست یه جلسه تأثیر بذار رو من همین که شدیدن که این مردم میخوان که آقا اینه که بعد از اون یه قاری های اصلا امکانات موجود در دستشون قوی تر از یه قاری قدیمی و یه قاری معروف شده این نمیتونم مثل بخونم بخواد که این مشکل رو دارن که ما با همین اصول مهم هست بحث همون فرح همین بود نه بحث جدالی ها نه مهم نگفتش که من چقدر راحت میکنم شما یه خورده به این زیادی مایه میذاریم گفتم استاد نوعینه تو نوعینه ای نیازی نداری و خیالتم باید که این همه اینا مانه که شما رو بشنم ولی من باید از خودم دفاع کنم و این تفاوت بین من از شماست اینه که گفتم گفت نه درست میگید به صدا به شوخی دستش رو بود بلا گفت ببخشی آره راست میگید شما خود شرایط من رو ندارید این شرایط وقتی منفی باشه و نتونه شما رو کمک بکنه خوندنتون افت میکنه
بسیار خوب مصباح دوشنبه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی قرآن ببخشید برنامه همون پخش تلاوت نیست، برنامه آموزشیه، دلمون نمیخواد قطع کنیم، ولی خب باید در خدمت شما عزیزان باشیم.
بخش برنامه رو میبخشم یه موقع بخشی رو تو بذار همون بخونم.
چی داره میخونه؟
والا من چی عرض کنم، من یه بار توی برنامه گفتم که حسفان
و ما ادراک مال حسفان
شاید تنها قاری باشه که اصلا به دو دقیقه دیگه خوندن هم فکر نمیکنه. یعنی هر تیکه رو که میخونه انگار که جبرئیل اسرائیل میاد میگه ببین این آخرین تیکه که میخواد بخونی هر چی داری بکن. چرا؟ برای اینکه حالا خود جالب‌تر بگیم، مثل یه آدم کریمی که تو جوش یه مثلا دو اضافانی وجود داره و با اینکه میدونه که لازم داره میگه خدا بزرگه یه فقیری ببینه عین دو اضافانش بهش میده. آقا چرا این کارو میکنی؟ من اینو میگم آقا یه چیزی میشه داره. به این درجه رسیدن در تلاوت واقعا کار عجیبه که برسی به جایی که هر چی که داری رو بکنی و چیزی برای در دقیقه میگه خود میگه نداره. ولی خیلی از قاری رو شما میدید اینجوری دارم میخونم، شروع میکنه طوری چینش آهنگاش رو انجام میده که مثلا بعد اینو بخونه بعد از اون اونو بخونه. خدا بگم انشالله اصلاح کنه این مشکلی که در تلاوت قرآن کشور رو پیش من که همه چینش ها از قبل تنگ شده، اینو بعد بخونی بعد دو تا از اون هم در بغلش بزن و این شکیم یه مدتی که فاجعه شد کشور ما. کسی حتی اومده بود من میخوشی من کن بخونم شما کن و بخون و اصلا ببخشید من اولش بیاس میخونم بعد یه رست و دو تا سگاه و سه تا ماهور و فرود بخون کنی بخونی یعنی برد میسید. خدا شاید خلط ارامی داشت. خب این فضا کجا؟ این فضا کجا که داره هر چی که داره خرج میکنه و واقعا به فکر ده دقیقه دیگهش نیست. یه چی میشه دیگه؟ برای یه که آیات یه جوری میخونی
و هر نفسش ارزشمنده.
برای همین هر قطعه برای خودش یک شخصیت مستقل داره و ضمن رعایت ارتباط با قبل خودش یک تیکه غیر قابل حذف برای شنونده و جدید.
درست. ارتباطمون برقراره با یکی از شنوندگان عزیزمون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون
مرسی. تقاضا می‌کنم همین الان صدای رادیوتون رو کم کنید.
احساس کردم اینو بفهمید.
ممنونم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. معرفی بفرمایید لطفاً.
خلیل عسکری هستم از بهار همدان.
آقای عسکری عزیز از بهار همدان.
درسته.
ان شاء الله همیشه بهاری و سرسبز و خرم باشید.
مرسی
علی. آقای عسکری عزیز.
جانم.
می‌تونم بپرسم چند سالتونه؟
من
27 سال. 27 سال. خب سعی می‌کنم قلبی معطر شه پشت خط در خدمتتون هستیم. بفرمایید اگر سوالی دارید تقاضا می‌کنم.
از ادب و احترام دارم خدمت استاد ابوالقاسمی.
خدمت های عسکری سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم بازه کنین شما. حتی ابوالقاسم من خیلی حرفه‌ای نیستم این مدتی، اونم به خاطر اینکه حاج آقای فروغی هستش.
بله.
آشنا شدم مثلا تو شهر قم، نه که مستقیما با خودشون.
بله.
با این فرمانی مثلا تو دار قرآن اسلام شهر.
بله.
دیگه افتادیم مثلا تو کار قرآن دیگه. حتمش رو لیاقت پیدا کردیم که ما هم حالا به طور حرفه‌ای، نه حالا به طور مختصر، مثلا سبک عبدالباسط مثلا تمرین میکنن. موقعی که مثلا سوره تکبیر رو میخونن، خب چند تایی یک نفر صدام کم میاد، نفس هم بعدم یه حد صدام گرفته میشه، نمیم علت خاصشیه.
به جان خود اگه منم میدونستم خود هم عبدالباسی بیخونم. خب ببین، شما نباید خودتون قیاس کنید با عبدالباسی.
آفره،
طبیعی که شما یه صدایی داریم که شکل و سیاق و ساختارش با صدای عبدالباسط متفاوته و این تفاوت ها باعث میشه که بعضی جاها رو نتونید،
یعنی کم میارم میده.
بله خدا شده من هم نمیتونم بخونم. اگر من میتونم هم سوال شما رو به این راحتی جواب بدم، خودم میرفتم درد خودم حل میکردم. اینه که این سوالی که شما داریم ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. ما یه بحث داریم که اولا تمام حنجره های افراد با هم یه متفاوته در امکاناتی که موجوده توش. بعضی ها میگن نه آقا خواستم تمامه، هر کسی میتونه بخونه، هر کسی نه اینجوری نیست. شما توی صوت نمیشه خیلی خوب مثال داد، توی چهره نگاه بکنید. ممکنه یک کسی چشمای درشتی داشته باشه، یه نفر چشمش هم ریز باشه، هر کی هم که چشمش خود باز کنه از اون نمیشه دیگه. این تیپش خیلی قشنگه، بخاطر اینکه چشمای درشتی داره، همه ترکیب این صورت قشنگه. ولی مثلا یه نفر دیگه این ترکیب رو نداره، هر کی هم که بخواد خودش رو شکل بده میکنه نمیشه. صوت یه همچین حالتی داره، مثلا اندازه تارهای صوتی تعیین کننده است. یعنی یک صدا اندازه تارهای صوتیش، مثلا حنجره اگر اندازه تارهای صوتیش با اون که متفاوت بشه، اون صدا متفاوت بشه. اگر تارهای صوتی درشت باشه، ضخیم باشه، صدا قدرتمند، اگر کشیده باشه، صدا بم. بعضی از این تارهای صوتی مثلا سرعت پذیری بهتری دارن که هم بم داره و هم اوج. تفاوت ها اینجوری باشه که خب طبیعی بچه ها تا 27 سالتونه. عبدالباسط ممکنه اون نوار بخونده باشه، 27 سال از عمر تلاوتش گذشته باشه و تجربه کلانی.
استاد کلام شما را قطع میکنم. من ببینم کاری مثل این خب یا کاری داخل کشور، فقط حاج جواد فروغی و فقط عبدالباسط من دو نفر رو مثلا گوش میکنم. حالا شاید مثلا بخاطر اینکه حرفه نیستم شناخته کافی و وافی رو پیو پیو پیشو ندم. فقط عبدالباسط میگم خیلی تاثیر بوده از درون، میگم آدم تکان میده به این کاسه.
درسته آقای عسکری عزیز، من ممنونم از شما. تماس می‌گیرم. استاد حالا توضیحات تکمیلی رو ارائه خواهند فرمود. ممنونم از لطفتون که تماس گرفتید و برنامه خودتون رو ارتباط برقرار کردید.
از طریق رادیو میشنوم دیگه.
ممنون و متشکرم.
علیرضا خدافظ شما.
زنده باشین، خدا نگهدارتون. حالا این نکته که استاد فرمودن، من در جلساتشون هم بارها به این مسئله برخورد داشتم که بعضی از بچه‌ها میان انتظار دارن اون نواری که مثلا از استاد مینشاوی شنیدن عین همون بخونن و میگن آه ما نمیتونیم اون استحکام رو مثلا در تلاوت داشته باشیم، یا نفسمون اونقدر نیست، یا اوج اونقدر نمیتونیم بخونیم، یا بمش رو نمیتونیم بخونیم. این انتظارات فکر میکنم اصلا ما پاسخ این سوال رو قبلا در برنامه های مختلفمون دادیم.
من خودم یادمه یه بار من وقتی شروع کردم 14 سالم بود.
بله
14 سالم بود و از منشاوی عبدالباسط تمرین میکردم. یک سال بیشتر از جلسه رفتن من نگذشته بود که یه جلسه حالا دوستا و اون کسانی که اونجا بودن میگفتن خب بخون دیگه بابا، این همین بخونی. گفتم بابا این همون به همون سن سال نه الان این هست، همون موقعش هم من این رو درک کردم بابا ما متفاوتم. گفتم این وقتی که میخونده 20 سال تجربه خوندن داشته، من کلا 15 سالم، نمیشه توقع داشت که من بتونم مثل اون شخص بخونم. این توقع غلط خیلی رو به این حرف انداخته. در صداهاشون قلوف کردن، تارای صوتشون داغون کردن، ناامید شدن از خوندن، نتیجه گیری های غلط کردن که مثلا میگه چرا اینجوری هیکلاش مونده است. گفتن هیکل گنده صدای قوی تر میاره. میگه برعکسه. آدم های سبسیلی و بالا صداشون تا هم خیلی هم چپه اکثرا. و آدم ها شما محمد عمران هیکلش چقدر بوده؟
لاغره.
خب با اون صدای قدرت من
مثلا که لوبیایی لبه رود نیل در میاد که اونا رو میخوانن صداشون خوب میشه و اینا. ما
آره مثلا تدریج سوختار میزنن تو آب و حوض میخوانن، این از این نتیجه گیری غلط راستی شوخی میکنن، میشینن هی به نتیجه گیری های غلط میرسن چون نمیدونن یه اصل.
وقتی که ما بحث زمان رو بزنیم کنار رشد صوت، خیلی از سوالات ما روش پاسخ داده میشه. آقا صوت قراره که 5 ساله به اوج خودش برسه. 5 سال. اگه شما 2 ساله داری میخونید، 3 سال دیگه جا داره تا صدات رشد بکنه. خود جنس صوت، خود تارهای صوتی، تجربه کاربری صوتش ممکنه 30 سال طول بکشه. یعنی یه قاری بعد از 30 سال فهمیدی که با این صدایی که داره زمینی که ساختادش حالا چجوری باید بخونه. همین رو دستورت من اینه که ما از قیاس دوری کنیم و این قیاس های طرف ما رو به اشتباه های بزرگ نندازه.
بسیار خوب. من تشکر میکنم اولا از شنونده های عزیزی که پیامک ارسال کردن و عذرخواهی از اینکه سیستم پیامکمون دچار مشکلی شده که من نمیتونم پیامک ها رو باز کنم، فقط یک قسمتی شو میبینم. فقط الان میبینم که عزیزان از استاد عبدالفتاح شعشعی سوال کردن در مورد اوج و بم صدا و نحوه تقویت پرده های اوج و بم سوال کردن و چند تا نکته در مورد شخص بنده اظهار لطف داشتن، گفتن که آقا شاید کم میای رادیو قرآن. ما ان شاءالله از شنبه هفته آینده دیگه هر روز رادیو قرآنیم، 90 روز رادیو قرآنیم و افتخار میکنیم به این موضوع که در خدمت شما شرمنده های عزیز باشیم. ولی خب پیشاپیش عذرخواهی هم میکنیم قضیه سرتون رو در بیاره. خب این سوال رو میخوای پاسخ بدید استاد، در مورد نحوه تقویت اوج و بم صدا. شنونده‌ای به شماره 912 64-36.
خب اون اما ما جلسان بعضی از دوستان میان، من در صدای اونها میبینم که یک به صدا قوتی نهفته هست و این آشکار خواهد شد. این تشخیص خودش مهمه که شما صدایی کسی رو میشنوید ببینید که مثلا این صدا بتونی پیش بینی کنی که این صدا مثل اینکه شما مثلا بچه 7-8 ساله رو میبینید مثلا میشه این موچ دستش خیلی قویه، میفهمی که این بزرگ بشه چی خواهد شد. این بالاخره تجربه شما هست، نمونه های رو دیدی، آدم های رو دیدی. این که شما بتونید تشخیص بدید که صدای شما آینده اگر تازه تمرین سنی کنه چیه و به کجا باید برسه و توی همون مسیر گام بردارید. خیلی اصلا خیلی از بچهای قاری توی گروه تواشی برمثلشون پیدا کردن.
چرا؟
چون تو قرآن نمیخوندن. یه جا اینا صداشون ذاتن بم بود، بم رو تو دلاغت استفاده نمی کنن چون فرهنگ بمخانی در ایران خیلی زیاد مرسوم نیست بین قاری ها. الان خوب بیشتر شدن توی تواشی خوندن. خب یه قطعه رو شدن جا بم میخوند، انقدر خوندن که جالبه اینا صداهای بمشون رو تازه پیدا کردن. این که کسی بدونه که اولا در صداش این امکان وجود داره، من میدونم که در صدای من بم ایجاد نخواهد شد، ولی این که بهترین اساس دنیا به مصدر من کار بکنه چون جنسش از اون نوع جنس نیست. ممکنه همین موضوع در مورد صوت و اوج صدا یک نفر دیگه صادق باشه و مشخصا این صدا. حالا پس هر تمرینی نمیتونه هر صدایی رو به بم و اوج مناسب برسونه. اولین گام توی این بسیار راه شناخت این صداست و اینکه این جنس صدا از چه نوع جنسی است و برای اون جنس تمرین‌هایی رو ما مثلا پیشنهاد کنیم که شما باید اینجوری بخونید، از این آدم استفاده کنید.
باید بشنم این صدا،
حتما باید بشنم. یعنی یه چیزی کلی نمیشه. اگر ببینید میتونید خدمتتون عرض کنم چرا صدا قیمت داره؟
چرا؟
من اینکه دسترسی بهش به این آسونی رو نیست. خیلی منو میبینم یه چیز آقا صبح 20 ثانیه خوب ببرم، میدونم چی مشکل بود ببرم چیکار کنی صدا خوب بشه. من میگم که شما دو قدم رو درست بشم در همین میتونم که در شکر بودی مرد صدا. اگه به این آسونی بود که من میتونم در 20 ثانیه به تو توضیح بدم که صدا تو چیکار بکن که کن فرق کن بشه از این وقت بشه فرده عبدالباسته خب خورا میکنه. اولا میکنم یک دو مسیح ها قیمتی دیگه نداشت. این که گرونه که نه از ماده، این که قابل دست رزق برای هر کس نیست. این که خیلی کم صداهای ناب خلق میشن و قهرمان میشن توی خوندن. به این آسونی اگه باشه با دو تا سوال اگه کسی بخواد مثلا این نسخه رو برای همه صدا مثلا میگه آب نخود بخورید، هر کجا میگه آب نخود برای صدا خود، بله بیشتر که این صدا خود صلاحیت روش رو اصلا داشته باشه، جنسش این امکانیات رو داشته باشه که بتونه روش بکنه. این نسخه های کلی 10% اون پاسخی که ما باید به شما بگیم. مثلا چی بخورید چی نخورید، تمرین چی بکنید، اصل جنس صدا باید شناسایی بشه و متناسب با اون برنامه زیر بشه و حتی تقلید. ما یه برنامه هایی داشتیم که اومدیم گفتیم 4-5 مدل صدا، 4 مدل صدا داریم، صدایی که بمشون این شکلی اوج ندارن، صدایی که اوجشون این شکلی بم ندارن. شما بیر اول صداتون تو کدوم موضوع اصلا قرار است که صدا شما بم داشته باشه؟ قرار است صدای بنده قرار نیست داشته باشد. برای من تمرین هم اگر بکنن 30 سال دیگه تازه میتونن به نوجوان 16-18 ساله که صدای خیلی بم و قوی دارن. پس این شناسایی اصلا مهم نیست.
پس بنابراین به این سوال هم خیلی
نمیشه
شما مستن نمیشه جواب داد. این سوالی که دوستان پرسیدن که چند نمونه صدای بم معرفی کنید که بشه از اونها تقلید کرد، چند استاد که صداهای بم خیلی
استاد هم. ابراهیم شعشایی، محمد عمران، عبدالفتاح شعشایی
بمهای قابل تقلید.
حتی عبدالفتاح شعشایی هم بمش به ابراهیم نمیرسه.
ابراهیم شعشایی
بم تقلید شهات رست بم نیست، بم محسوب نشه، بمش نسبتا خوبه ولی بم محسوب نشه.
از بم محمد عمران مثلا قابل تقلیده؟
خیلی نه. من قبلا توصیه میکردم دوستان محمد عمران گوش بکنم ولی هم توصیه نمی کنم.
چرا؟
برای اینکه در این
قبلا چرا توصیه میکرد الان چرا توصیه نمی کنم؟
الان توصیه میکنم که گوش بکنم ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که ما همیشه میگفتیم از محمد امام تقلید کنید به خاطر حالتها و پرستیج صداش. دیدیم خیلی رفتن به جایی که اون حالت رو بگیرن به درشت خوندن افتادن و
بار این صداها رو درشت کردن.
حجم صدای مثلا امام به صورت طبیعی قویه ولی یه حالتی داره. من اون حالت رو میگفتم تقلید بکنید نه درشت نمایی شد. اینا رو رفتن بدون اینکه اون حالت رو تقلید کنن صداهاش میگه صداهای گردن کلوفتی که مثلا میخواد نقش یه آدم وردنوردار مثلا دیویتکیبی رو بازی کنه. اینجوری مثلا اوهوالله و صداش رو اینجوری کنه. چه این کار میکنه؟ امران کردن کدر امران این کار میکنه. حالت دادن به صدا مستلزم قوی تر تولید کردنش نیست. اگر نه امران اونی که ولوم صداش کم میشه بگیم صداش زشت میشه دیگه. زیبا حفظ زیبایی صدا به میزان ولوم صدا رو نمیگرده که هر چقدر این ولوم چیستر شد عظمت صدا اون یک رنگ و لعابیه که ما به صدا اون میدیم. اون رنگ و لعابه باید درست میشه. بعضی به جای رنگ و لعاب دادن هی درست میشن صداش. بعضیم خیلی از صدا به خطر افتاده اصلا دیگه نه توصیه نکردم. اما یک کسی بیاد اما حفظش قرآن میگه که خودن للناس اینه که خودن للمتقین فرق میکنه این هدایت. یه میخواد نسخه عمومی بده یه میخواد نسخه خاص بده. اگه یه سر خاص بازم بشنیم با امران گوش بکن ولی با این شرط ها از حالت صدا تقلید میکنی، از نوع تلفظ فتحه. یه فتحه خیلی لهجه رو تغییر میده. اگر کسی بتونه فتحه هاشو خیلی خوب مصری بگه تقریبا میتونه بقیه خوندنش رو هم فتحه ارائه بکنه. فتحه ایرانی خیلی تفاوت دارد با فتحه
عربی.
بله. بنابراین فتحه ایرانی میخوان چه بکنیم استفاده بشه نمیشه. توی اینا مثلا امام گوش کردن خیلی خوبه. ولی توی درشت نمایی صدا نه. من توصیه میکنم که این کار رو نکنم.
بسیار خوب. چقدر زمان داریم؟ ها یه قطعه رو بشنویم. بسیار خوب بشنویم. الان اومده این پیامک 137 0384 چون پیامکشون کجاها میتونم بخونم ها، یعنی نگید که فرشر اینو میخونید. سلام، میخوام از قلبش تقلید کنم، نظرتون چیه؟
باز تو تقلید قلبش که الان من توصیه میکنم، باز بحث رنگ و لعاب صوته. حالا امروز یه امشب نرسیدیم یه جلسه داره به پایان میرسه،
شاده خورده
ولی تصویری که حالا شو لگه شد جلسه تو بعد من این توضیح میدم، این حرف تقریبا جدیدیست
همی که قرار برنامه با هم بطرح
کرده. تصویری که یک شنونده از اون قاری داره میسازه خیلی مهمه. این تصویر میتونه خیلی زشت بشه، میتونه خیلی زیبا باشه. حالا شما اگه که همه مثل تصویرشون قشنگی تو ذهن ما، برای که اینا قهرمانان رو میسازن به شما رسیدن، ممکنه خیلی هم باشن تو نصف بخونن به نظرشون قشنگ نباشه. تصویری که شما از صدای قلبش درست میکنید در خوندن علاوه خصوص در ابتدا چیه؟ نشون میده که یه آدم بسیار به صدا با اعتماد به نفس بالا، خیلی قوی، خیلی استاد، خیلی باحوصله و رنگ و لعاب صدا خیلی حرفه‌ایه و در صدا پردازی و زیباسازی صدا به نظر من بی نظیره قلبش از این نظر. ما اینو میگیم ولی تجربهش رو میگیم تا به یکی سینو میگیم این تجربهش هم همون میشه. حتی این تجربهش هم اشکالی نداره ها، مرجع نیست. حالا تجربهش هم خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. حالا پیر مرد شده بگه خود بعضی ها خون نهار نه نوارو خاطر سنگینی حرف نون، ولی وقتی که کسی قلبش گوش میکنه این حسن رو داره، چه خوب درک بکنه قلبش رو و چه بد درک بکنه نمیتونه تصویر زشتی درست کنه ازش. یعنی شما نمیتونی از صدای قلبش کاریکاتور درست کنی. میتونی شما قلبش خنده دارم بخونید؟ ممکنه که مگه بقیه میشه؟ بله، خیلی قایه دیگر میشه بخونید، خنده دارش میشه بخونید. یعنی شما میتونی صدای اون رو با کمی تغییر از اون حالت زیباش کم بکنی یه حالت خنده دار، ولی صدای قلبش رو هر کاری که بخوای بکنی میخوای به عظمتش، چون شروعش اصلا یه شروع خیلی قویه، میخوای به چیش اضافه بکنی یا کم بکنی. اینه که اگر استاد هم نداشته باشین مطمئن باشین دچار بدرنگی نمیشین و چون دامنه صوتیش دچار استفاده نمیکنه خیلی اوج و بمهای خطرناکی برای مبتدیا نداره.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از استاد عزیز جناب استاد حاج احمد عبدالقاسمی. از همه شما شنوندگان خوب و ارجمند رادیو قرآن هم تشکر میکنم. بازم عرض میکنم از شنبه هفته آینده 5 تا 7 بعد از ظهر قرآن نبض زندگی رو فراموش نکنید، برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم از رادیو قرآن پخش میشه، بسیار ارزشمنده. این برنامه از دست ندید تا هفته بعد و یک برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. به اتفاق استاد ابوالقاسمی همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.